مجتمعاً یا منفردان در ما پدید آمدن و رشد کردن به میزانی که پدید آمدن این ست روحیه یا یکی از این ست روحیه یا دو تا از این ست روحیه در ما و به میزانی که رشد کردن این روحیه ها در ما به همون میزان اخلاقی این گفته شد. اما تا اینجا ما فقط اخلاقی، یعنی وارد مثلا خانه شده ایم که این خانه خانه اخلاقه، وارد نهاد اخلاق شده ایم، وارد یک بازی اجتماعی شده ایم که ازش تبدیل کنیم به بازی اخلاقی زیستن. اما خب در این خانه، در خانه اخلاق، اتاقهای متعددی وجود داره و معنیش اینه که نظامهای اخلاقی بسیار متعدد و متنوعی وجود دارند. وقتی که من اون سه تا روحیه را یا دو تا از اون سه تا روحیه را یا یکی از اون سه تا روحیه را لااقل داشتم، فقط معنیش اینه که من وارد این خانه شدم. اما حالا توی این خانه ساکن کدوم یکی از اتاقاش بشم؟ ساکن اتاقی که درش اخلاق بودایی به سر میبره یا اخلاق اسلامی یا اخلاق مسیحی یا اخلاق کنفوسیوسی یا اخلاق زرتشتی یا اخلاق کانتی و هر اخلاق دیگه، ساکن کامش بشم؟ اینجاست که بحث بعدی پیش میاد که غیر از اخلاقی زیستن یه بحثی هم وجود داره که کدام نه اخلاقی زیستن. خب حالا ما اخلاقی میخواییم زندگی بکنیم، اما خب انواع مختلفی برای اخلاق زیستن وجود داره. کدوم نه و اخلاقی زیستن نحویست که ما باید بر بگذینیم، انتخاب بکنیم. اینجا دیگه رقابت بین خود نظام های اخلاقیه که حالا نظام های اخلاقی که ما میتونیم مشتری هر کدامشون بشیم و میتونیم هر کدام رو بپذیریم، حالا خودشون با هم نوعی رقابت دارن و ما توی رقابت باید ببینیم که آیا معیار یا ملاکی وجود داره که ما بتونیم بدونیم که توی این رقابتی که بین نظام‌های اخلاقی، مکتب‌های اخلاقی، مسلک‌های اخلاقی، مشرب‌های اخلاقی، مرام‌های اخلاقی وجود داره، ما کدومش رو انتخاب بکنیم؟ در اینجا بود که گفتم خود اینجا هم باز دو تا مرحله رو باید درش اصلا تفکیک کرد. توی اینجایی که می‌خوایم بین نظام‌های اخلاقی انتخاب بکنیم، دو تا مرحله اصلا قابل تفکیک. یک مرحله اینه که یک سلسله شرایط هست که اصلا این نظام هایی که ادعا میکنن این نظام اخلاقی این برای اینکه اصل ادعاشون رو قبول بکنیم باید داشته باشند که اصلا بتونیم قبولش میکنیم که این نظام اخلاقی هم نکنیم نظام اخلاقی نیستند و خودشون دارن جا میزنن به عنوان نظام اخلاقی. یک سلسله شرایطی به این صورت داشته باشیم که بفهم اصلا برای نظام اخلاقی بودن آیا اینا واجد حد اقل شرایط، حد نصاب شرایط، مینیموم شرایط، کمینه شرایط هستن یا نه. اگر نظام های اخلاقی مورد ادعا واجد این حد نصاب و کمینه و مینیموم بودن، ما حالا باید بپردازیم به این که خب حالا اختلافاتشون در اختلافاتشون هم با کیه. و مثالی که یادم بیاد میزدم این بود که یه وقت هست که میگن که آقا ما برای اینکه در کنکور کسی شرکت بکنه اصلا اول یکی دوتا شرط داره که اون یکی دوتا شرط اول باید داشت اصلا تو رو وارد جلسه امتحان کنکورت بکنن، بپذیرن که تو متقاضی شرکت در انتخابات کنکور بشی. حالا بعد اگر این شرایط رو همه ما ها داشتیم و تونستیم وارد جلسه کنکور بشیم، ما حالا رقابت بین ما در میگیره و بر اساس یه سلسله فاکتورها و عوامل دیگه بعضی ما تو دانشگاه راه میدن و بعضی ما تو دانشگاه راه نمیدن. این که تو دانشگاه راهمون بدن یا راهمون ندن شرطش اینه که اصلا اول وارد جلسه کنکور بشیم و خب خود وارد جلسه کنکور شدن یه شرایطی میخواد و هر کسی رو وارد جلسه کنکورش نمیکنه. میگن باید دیپلم داشته باشی لااقل و مثلا لااقل ماده دیپلم مثلا باید از 12 کمتر نباشه. حالا میگفتم که نظام اخلاقی هم همینجورن. اول باید ببینیم مثلا حق دارن به خودشون مدعی باشن نظام اخلاقی هم و بعد اینکه حقشون محرز شد، ما باید ببینیم حالا در میان نظام های اخلاقی کدومشون قابل دفاع تره. توی این قسمت اول که آیا حق دارن نظام اخلاق خودشون معرفی کنن یا نه، من گفتم که یک فیلسوف اخلاق انگلیسی به نام آقای گنسلر اومده و گفته که به نظر میاد 9 تا شرط باید نظام ها داشته باشن تا اول نظام اخلاقی به حساب بیاند. و بعد از اینکه این 9 تا شرط رو داشتن، حالا تازه نظام اخلاقی به حساب میاند. و حالا باید بر اساس یک سلسله فاکتورهای دیگه تازه بین اونا دست به چی بزنیم؟ دست به انتخاب و گزینش بزنیم. این 9 تا شرط. من 9 تا شرط رو میخوام تصویر کنم اول از قول گنسلر و بعد بگم این 9 تا شرط اتفاقا در قرآن هست، در اسلام هست، و بنابراین میشه قرآن رو هم نظامش و نظام اخلاقی دانست، اسلام رو هم نظامش و نظام اخلاقی دانست. تا اینجا لااقل میشه گفت بالاخره اسلام هم یا قرآن هم، حالا این بعد از این اسلام و قرآن وقتی میگم به یک معنا به کار میبرم، با اینکه من دقیقه کلمه خوب اسلام و قرآن فرق میکنم، برای وقت میشه بگیم پس نظام قرآنی هم یک نظام اخلاقیه، نظام اسلامی هم یک نظام اخلاقیه، تا بعد حالا ببینیم در رقابت با بقیه نظام های اخلاقی میخواد چه بکنیم و چه بچه رو جهانی برای خودش نشون بده. این نقطه شرط رو گنسلر بهش میگه که اخلاق سوری، و قبلا هم توضیح دادم که چرا بینم میگه به مجموع نقطه شرط میگه اخلاق سوری. میگه همینطور که تو منطق سوری به مفاد و محتوای گزاره ها کاری نداریم، فقط به صورت گزاره ها کار داریم و میگیم شرایطی که برای صورت گزاره ها وجود داره این شرایطه، حالا دیگه مفاد و محتوای گزاره هر چی میخواد باشه و به این لحاظ به منطق میگن منطق سوری، به این اخلاق هم گفته میشه اخلاق سوری، چون این اخلاق هم باز کار نداره به این که راستگویی خوبه یا بده. راجع به اخلاق سوری گنسلر بحثش این نیست که رواخاری درست است یا نادرست، بحثش این نیست که تواضع درست است یا نادرست، دروغ گفتن یا راست گفتن نادرست است یا درست، کار اینا نداره. یعنی به مفاد نمیپردازه، به محتوا و متریال مسائل اخلاقی نمیپردازه. میگه یه شرایط عامی رو من اول میگم که اینو باید اول داشته باشن تا بعد بپردازیم به خود موارد. اینه که به صورت اخلاق میپردازه، نه به ماده اخلاق. اخلاقش اخلاق سوریه، نه اخلاق مادی، اخلاق فرماله، نه اخلاق متریال. حالا من این دوتا شرط رو خدمتتون عرض میکنم. در باب هر شرطی وقتی عرض میکنم موردی هم از قرآن از اسلام مثال میارم که ببینیم نه تو قرآن هم این هست. بعدم میخوام از این استفاده بکنم که این استفاده رو هم میترسم حالا تو لابلای بحث دوستان فراموششون میشه. اولی تذکر میدم این استفاده رو، بعد عملا استفاده رو انجام میدم. من میخوام بگم اگر این دوتا شرط در قرآن و اسلام باشه، اون وقت این 9 تا شرط میشه جزء محکمات اخلاق اسلامی. و بنابراین اگه تو اسلام چیزی پیدا شد که با یکی از این 9 تا ناسازگار بود، به جهت همین ناسازگاریش باید یه جوری رفع رجوع بشه، یه جوری باید از شرش آسوده بشه. حالا از شرش آسوده بشیم از راههایی وجود داره، یا باید تأویل بکنیم، یعنی دست از ظاهر برداریم به باطن رو بیاریم، یا باید بگیم ناظر به یک مورد خاصی بوده، حکم کلی نبوده، بخیر باید یک کاری بکنیم که بعدا این کار رو اگر فرصت شد خدمت رو عرض میکنم. یعنی میخوام بگم حالا از اصطلاح اسلامی استفاده بکنم، همینطور که تو قرآن قدمای ما معتقد بودن که حالا به درست یادم به نادرست برخواه معتقد بودن که آیات محکمی داریم در قرآن و آیات متشابه. من میگفتم که آیات محکم رو به هیچ وجه نمیشه دست از سرش برداشت، اینا دیگه لابد منه، اجتناب ناپذیره، گریز و گزیری ازشون نیست. ولی بقیه آیات رو که محکم نمیدونستن و متشابه میدونستن، میگفتن اگر اون آیات متشابه بخوان پذیرفته بشن، یه جوری باید خودشون با آیات محکم چیکار بکنن؟ آداپته بکنن، باید خودشون یه جوری وفاق بدن، سازگار کنن با آیات محکم تا بتونیم بپذیرمشون، چون بالاخره اینا محکمات قرآنن، اینا اصل اصیل قرآنن، دیگه بقیه آیات باید یه جوری خلاصه خودشونو سازش بدن. مثلا میگفتن که اصل وجود خدا یا توحید این جز محکمات قرآنه. حالا اگه شما یه آیه یه جایی دیدید که انگار یه جنبه غیر توحیدی درش به نظر میاد، این حتما باید یه جوری خودشو سازگار کنه مثلا با اصل توحید، چون توحید از محکمات آیات قرآنی. خب حالا من کار ندارم که آیا این بحث درست بود درست نبود، محکم متشابه واقعا تو قرآن وجود داره یا وجود نداره، و اگر وجود داره واقعا همونه که علمای ما میگن، میگن محکمات اینا هستن متشابهات اونا هستن، به اینا کار ندارم. ولی چه درست گفته باشن قدمای ما و چه درست نگفته باشن، بالاخره اون محکمات و متشابهاتی که اونا میگفتن محکمات و متشابهات نظری بود. من الان اینجا میخوام محکمات و متشابهات عملی رو بگم. توحید یک بحث نظریه. نظر میکنیم. حالا من اینجا میخوام محکمات و متشابهات در واقع عملی رو بگم، که همینطور که خدا وجود دارد که یک گزاره نظری است، و همینطور که خدا واحد است که یک گزاره نظری است، و همینطور که محمد و رسول الله پیامبر خداست یک گزاره نظری است، و این یه جزء محکمات قرآنند، به همین ترتیب یک سلسله گزاره های عملی هم دارید در قرآن که اینا محکمات عملی قرآنند، محکمات اخلاقی قرآنند، و بعد به همین ترتیب که متشابهات نظری خودشون رو باید با محکمات نظری وصف میدادن، متشابهات عملی هم خودشون رو باید با محکمات عملی وصف بدن. اینه در واقع استفاده که بعد میخوام تو بحث بکنم اینه. اینو بهش اشاره کردم، حالا بپردازیم به این مورد و توضیح بدم. مورد اولی که وجود داره که باید هر نظام اخلاقی اگه بخواد نظام اخلاقی به حساب بیاد باید حتما رعایت بکنه اینه که در هر نظام اخلاقی آنچه مورد توصیه است باید مورد عمل هم باشه. یعنی اگر مثلا فرض کنید گزارش شد مثلا و مسلم شد که بودا گفته است که باید کار الف رو انجام داد، اما خود او کار الف رو انجام نمی داده است، یعنی اول شرط این که نظام که معرفی کرده یک نظام اخلاقی به حساب بیاد رو فاقد شد. این شرط اول. شرط اول یعنی همه توصیه هایی که می شود باید عمل هم بشود، از ناحیه کی؟ از ناحیه توصیه کنند. در هر نظام اخلاقی توصیه کننده هر توصیه‌ای کرد نسبت به مخاطبان خودش، در واقع خودش اول باید خودش رو مشمول همون توصیه بدونه، و مشمول همون توصیه دونستن هم یک امر صرفا نظری نیست، عملا باید مشمول اون توصیه واقع بشه. یعنی اینجور نیست که فقط التزام نظری داشته باشه، باید التزام چی داشته باشه؟ عملی داشته باشه. اگر توصیه‌گر التزام عملی نداشته باشه با آنچه به خودش توصیه میکنه، شرط اول این که یک نظام اخلاقی رو داره عرضه میکنه، یک نظام اخلاقی رو داره معرفی میکنه، یک نظام اخلاقی رو داره ارائه میکنه، اینو نداره. این شرط رو ازش تبدیل میکنن به پرکتیکالیتی، یعنی اهل عمل بودن. این که نظام اخلاقی از ناحیه توصیه کنندش باید اهل عمل باشه توصیه کنندش، یعنی از ناحیه کسی باید توصیه بشود که خودش هم کاملا خودش رو در واقع مشمول اون حکم عملا میدونه. یعنی التزام نظری کفایت نمی کنه، التزام عملی هم لازم. این چیزیست که خیلی مورد تأکیده. حالا چرا مورد تأکیده؟ بعدا اشاره می کنم که چرا مورد تأکیده که اگر من گفتم الف رو باید انجام داد، یا انجام دادن الف درست است، یا انجام دادن الف وظیفه است، باید خودم هم کار الف رو انجام بدهم. اگه اونو توصیه کردم، بایدی بر سرش درآوردم، یا وظیفه دانستم، یا عرض کنم که کار درستش دونستم، باید خودم هم انجامش بدم. البته چی؟ وقتی که موردش برای خودم هم پیش بیاد. مثلا اگر گفتم که مثال میزنم، اگر گفتم که قشر در معامله نباید کرد، کم فروشی نباید کرد، گران فروشی نباید کرد، احتکار نباید کرد، اختلاس نباید کرد، دزدی نباید کرد، رشوه نباید گرفت، ربا نباید خورد. خب اینا باید خودم هم التزام عملی داشته باشم، اما خودم که التزام عملی بده پیدا میکنم وقتی تو خودم هم وارد بیزینس باشم، وارد تجارت باشم، وارد بازار باشم. وگرنه موضوع منتفی است و چون موضوع منتفی حکم میشم در مورد من چی خواهد بود؟ طبعا منتفی، چون همیشه حکم روی موضوع میاد. اگر من خودم اهل بیزینس نیستم، نه خرید میکنم نه فروش میکنم، نه کم فروشی برای من معنا داره، نه گران فروشی، نه احتکار، نه اختلاس، نه رشوه، نه دزدی، نه کلاهبرداری، نه تقلب، نه تدلیس، نه قش در معامله، هیچ کدوم مورد اصلا برام پیدا نمیکنه. ولی اگر موضوع برقراره و در مورد من هم موضوع تحقق داره، باید حکمی که در باب این موضوع کردم خودم به این حکم التزام عملی داشته باشم. اگر التزام عملی نداشته باشم، اولا امکان این هست که عقیدم اصلا عقیده به درستی این کار نباشه و بنابراین نمیشه درستی اون کار جز عقاید من به حساب بیاد. فرض کنید من میگم که، مثال دارم میزنم، من میگم که کم فروشی نباید کرد، ولی بعد در مقام عمل میبینید منم خودم به عنوان یک تاجر، به عنوان یک کاسب کم فروشی میکنم. شما از کم فروشی من چه استنباط میکنید؟ یک استنباط اینه که پس معلوم میشه من عقیده ندارم به این که کم فروشی نباید کرد. های عقیده نداشته باشم پس کم فروشی نباید کرد جزء نظام اخلاقی من نیست. یکی از مؤلفه ها، یکی از المان ها، یکی از عناصر و اجزای نظام اخلاقی من نیست دیگه، معلومه نیست. یک احتمال، و این اگه این احتمال باشه، این معلومه که اینکه تو نظام اخلاقی من نمی گنجه. اما نه، ممکن هم هست که شما بگید نه، شخص عقیده هم داره ولی الان به جهتی نمیتونه به عقیدش عمل بکنه. وقتی عیب دیگری به نظام اخلاق رو وارد میکنه که بعدا خواهم گفت عیب چیه، که نه میگی نه طرف هم عقیده داره که کم فروشی نباید کرد، اما اگر میبینه الان کم فروشی خودش کرد، به خاطر اینه که وضعیست که نمیشود به کم فروشی نباید کرد عمل کرد. یعنی موردی است که اقتضا نداره برای کم فروشی نکردن. به تعبیر دیگری عقیده دارم به اینکه کم فروشی نباید کرد، اما اینجا جایی است که نمیتوانم کم فروشی نکنم. اگه این مورد دوم باشه، وقتی یه عیب دیگری وارد میشه به این نظام اخلاقی که به خاطر اون عیب دیگرشه که این نظام و نظام اخلاقی نمیشه به حساب آورد. بنابراین این که گفته شده که اگر کسی توصیه کرد در یک نظام اخلاقی که کاری کار درستی است یا کاری است که باید کرد یا کاری است که وظیفه است انجام دادنش و خودش انجام نداد، این نظام اخلاقی شرط اول رو فاقده به یکی از این دو جهته. یا به جهت اینه که شخص توصیه کننده واقعا عقیده نداشته به این توصیه، بنابراین این جزو نمیشه جزو عناصر نظام اخلاقیش به حساب آورد، و یا به یک علت دومیه و اون علت اینه که عقیده داره ولی در عین اینکه عقیده داره ولی اینجا نمیتونه به عقیدش عمل بکنه. نه اینکه نمیخواهد به عقیدش عمل بکنه، نمیتونه به عقیدش عمل بکنه. خب اگه نتونه به عقیدش عمل بکنه، یک عیب دیگه به نظام اخلاقی وارد میشه، که اون عیب باعث میشه که این نظام دیگه نظام اخلاقی نمیتونه به حساب بیاد. این دو تا شق که گفتم، دو تا شق روز سروره، به خاطر اینه که تو عقیده یک اختلافی وجود داره. که عقیده یعنی چی؟ شما کی میگید من عقیده دارم که امروز جمعه است؟ کی میگید من عقیده دارم که امروز جمعه است؟ ما خیلی کار میکنیم میگیم من باور دارم که امروز جمعه است، عقیده دارم که امروز جمعه است، باور دارم که خدا وجود داره، باور دارم که فرض دارید که در دوستم در این کار به من خیانت نخواهد کرد، باور دارم که این فرش از کنم که ارزان‌تر از اون فرشه. هر نوع باوری، هر نوع عقیده‌ای که شما اظهار بکنید، از خردترین تا کمترین، از ریسترین تا دوشترین، از بی اهمیت‌ترین تا مهمترین، این لغت عقیده یا باور اصلا که شما مجازید به کار ببرید. خب در این باب روانشناسان اختلاف دارن که اصلا عقیده و باور یعنی چه. وقتی من میگم عقیده دارم که این فرش عرض کنم که مرغوبتر از اون فرشه، یعنی چه عقیده دارم که این فرش مرغوبتر از این فرشه؟ مثال شما بزنم. ببینید فرض کنید که من به شما بگم که آقا خانم، من شما رو حاذق ترین پزشک این شهر میدونم، ماهرترین، چیره دست ترین پزشک این شهر میدونم. فرض کنید بعد شما با خبر بشید فردای اون روز، پس فردای اون روز که این دومی رو به شما گفتم، شما با خبر بشید که دیشب پریشب من بچه‌ام بردم پیش پزشک دیگه، و فرضم بکنید که شرایط اون پزشک با شرایط شما به لحاظ دوری و نزدیکی مطب، به لحاظی که وسیله نقلیه پیدا میشونه که بیاد به مطب به شما یا به مطب به اون پزشک، شرایط شما با اون پزشک کاملا مساوی بوده. خونه من به یک اندازه فاصله داشته از خونه شما و خونه اون پزشک، و با تساوی همه شرایط منی که گفته بودم خانم دکتر یا آقای دکتر، من شما رو حاضرترین پزشک این شهر میدونم، اگه دیشب بچه‌ام پیش یه پزشک دیگه برده باشم، شما چی باید بگید؟ آیا من عقیده نداشتم و دروغ داشتم به شما گفتم که عقیده دادم که شما حاضرترین پزشک این شهری؟ یا نه، عقیده داشتم و به عقیدم عمل نکردم؟ کدوم رو باید داوری کرد؟ آیا باید گفت طرف داشته دروغ میگفته که به فلانی، به فلان آقای و فلان خانم میگفته که من شما رو چیره دست ترین پزشک این شهر میدونم، دروغش نمیگفته پس عقیده نداشته؟ یا نه، عقیده داشته ولی به عقیدش عمل نکرده؟ کدوم باید گفت؟ روانشناسا اینجا اختلاف داره. بعد میگن اصلا عقیده یعنی آمادگی برای عمل، اصلا معنای عقیده یعنی آمادگی برای عمل. پس اگر کسی گفت من عقیده دارم که شما حاضرترین پزشک این شهری، یعنی آمادگی دارم که به مقتضای این عمل کنم. پس اگر عمل نکرده پس عقیده نداشته است، چون اصلا تعریف عقیده یعنی استعداد برای عمل، آمادگی برای عمل. اگر اینجور باشه که مثلا راسل به این قول قائل بود، بهشان راسل اومد، اینجا دیگه باید این طرف اصلا دروغ گفته به شما که گفته من شما رو حاضرترین پزشک میدونم، چون اصلا استعداد نداشته که، آمادگی نداشته که عمل کنه به مقتضاش، اصلا میشه عقیده نداشته. اما یه دیدگاه دوم در میان بعضی از روانشناسان وجود داره که میگن عقیده معنی آمادگی برای عمل نیست. گفتن عقیده یعنی آمادگی برای دفاع از درستی عقیده، نه عمل به مقتضای عقیده. عقیده یعنی چه؟ یعنی آمادگی من دارم که دفاع کنم از درستی این گزاره که بهش عقیده دارم. بعضی هم گفتن عقیده معنی سومی داره. عقیده به یک گزاره یعنی این گزاره را نسبت به همه گزاره هایی که یا نقیض این گزاره اند یا ضد این گزاره اند ترجیح میدن، نه بیشتر از. اگر گفتم خدا وجود دارد عقیده منه، یعنی خدا وجود دارد را بر خدا وجود ندارد فقط ترجیح میدم. عقیده یعنی ترجیح فقط. خب دیدگاه مختلف در باب عقیده وجود داره که سه تا از مهمترینش همین سه تا چیزی که من عرض کردم. چون اختلاف وجود داره که بلیف عقیده یعنی چی در روانشناسی ادراک، و از این لحاظ این بحثی که میگفتن که میگفتن دو شق پیدا میکنه، کسی که میگوید من عقیده دارم که گران فروشی کار نادرستی است، اگر گران فروشی کرد یا باید بگیم عقیده نداشته به گران فروشی کار نادرستی است، یا عقیده داشته و اگه به مقتضاش عمل نکرده به خاطر یک چیز دیگری بوده که مقتضاش عمل نکرده که اون چیز دیگر بعدا خواهم بود. خب این شرط اول، ظاهرن این شرط اول با شهود ما سازگار، همه این نقطه شرطی که گنسلر میگه اینا با شهودات ما سازگار. البته خود من اشاره کردم در جلسه قبل، من معتقدم این نقطه شرط در واقع کاهش پذیر به کمتر از این نقطه شرط، ولی به نظر خود گنسلر میگه این نقطه شرط رو شهود ما به حکمش فتوا میده، به سودش فتوا میده. شهود ما واقعا میگه که اگر کسی گفت که الف رو باید انجام داد، خودش باید انجام بده الف. ظاهرا این یک رأی اینتویتیوه، یک رأی شهودیه که شهود ما به درستیش فتوا میده. خب ما در قرآن و در اسلام به طور کلی دالبری فراوان داریم. دیگه معروفترین شما آیه‌ای خودتون بدن لنه تقولونه ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خیلی خدا به خشم می آید که چیزی را بگویی که به مقتضای آن عمل نمی کنید. کبر مقتن، مقت یعنی خشم شدید در عربی. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا به شدت به خشم می آید که چیزی بگویی که عمل نمی کنید. لمت تقولونه مالا تفعلون، چرا چیزی میگویید که خودتان انجام نمیدهید؟ درسته؟ اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم رو به نیکی امر میکنید، فرمان میدهید و خودتون رو فراموش میکنید، یعنی خودتون مستثنا میدونه از این حکمی که باید نیکی کرد؟ خب آیه مثل کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون یا لما تقولون ما لا تفعلون یا اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، اینا آیات هستند که مشکل به این شرط اولن. در واقع میخوام بگم ما نمیتونیم توصیه کنیم کسانی رو به کاری به لحاظ اخلاقی، ولی خودمون اون کار رو انجام ندیم، البته به شرط این که برای خودمونم مورد انجام دادن اون کار پیش بیاد. و باز من در اینجایی که حاشیه میخوام بزنم اگر چه از بحثم دور میشه، و اون اینه که خیلی وقتا هست که ما توصیه هایی به دیگران میکنیم که برای خودمون موردش پیش نمیاد، و مواردی رو که برای خودمون موردش پیش میاد اینا رو توصیه نمی کنیم که نتونن گریبانم رو بگیرن، مچم رو بگیرن. مثال بر شما بزنم، مثلا تاجر بازار اگه واقعا هیچ دیگی به کفشش نباشه باید زیر شیشه میزش چی بزنه؟ اهل الله البیع و هر رمان ربا، اینو باید بزنه دیگه، درسته؟ که خدا خرید و فروش رو حلال کرده و بیع رو حرام کرده. یا لا تأکلوا و ربا، توجه میکنید؟ و یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باید اینو بزنه زیر شیشه میزش، اما میزنه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اینو میزنه زیر شیشه میزش. یا هر یستو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این بزنه زیر شیشه میزش. این حرفای دیگه میکنش هست. چرا؟ چون اصلا فضل الله المجاهدین و القاعدین اجرا عظیما این موردش بر تو پیش نمیاد، اینو زده ای که کسی نتونه گریبان تو بگیره که آقا تو که زیر میزه اینو زده ای، چرا عمل نمی کنی؟ این پیش نمیاد. هل یستو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا دانایان و نادانان مساویان؟ اینو معلم تو آموزشگاهش باید اینو بزنه که هل یستو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، تازه میکنید موردش پیش نمیاد. و اتفاقا از بعض از مفسران از قدیم الایام در تفسیر این آیه هم دقیقا به این نکته اشاره کردن. یه آیه در قرآن هست که در قرآن اومده که بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به آن، مجده بده به آن دست از بندگان من که قول رو میشنوند، حالا ترجمه نکردم قول، گفتم قول، قول رو میشنوند و از بهترینش پیروی. خب مفسرین گفتن این قول یعنی چی؟ بعضی گفتن که قول یعنی هر سخنی، و خدا در واقع اینجور گفته مجده بده پیامبر به آن دست از بندگان من که هر سخنی را میشنوند و از بهترین آنها، یعنی از بهترین سخنانی که شنیدند تبعیت میکنند. اما این تفسیر مشکلات نحوی داره و بنابراین اکثر مفسران نتونستن قبول بکنن که مراد از قول در اینجا هر سخنی باشه. چون وقتی گفته احسنهو، این باید قول جمع باشه و الف و لامش هم نمیتونه الف و لام جمع باشه در اینجا. اینه که بیشتر مفصل از قدیم الایام میگفتن که قول اینجا مراد قرآنه، یعنی بشارت بده در واقع بندگان من رو، اون کسانی رو که این سخن را، این الف و لام رو الف و لام عهد گرفتن، عهد ذکری یا عهد ذکری به گفته خودشون، و گفتن حالا چه عهد ذکری باشه چه عهد ذهنی، گفتن یعنی این سخن را یعنی قرآن را میشنون و از بهترینش تبعیت کنن. و برش این مسئله پیش اومده که خب مگه قرآن هم بهترین و بدترین داره؟ که قرآن که همش خوبه دیگه، یعنی چی که بندگانی که میشنون قرآن رو از بهترینش تبعیت میکنن یعنی چی؟ بهترین یعنی چی؟ مگه قرآن هم بد و خوب داره؟ اونایشون که میخواستن بگن بد قرآن بد و خوب داره، یعنی به تعبیر بهتر میگن خوب و خوبتر داره، اونا خب مشکلی بینه نکردن، گفتن بله واقعا قرآن خوب و خوبتر داره. به گفته سنایی میگفت که کی بود تبت یدا ماننده یا ارزبلعی، تبت یدا که یه فحشی کجا، یا ارزبلعی ما اکبر آسما و عقلعی کجا، چه این سطح اون آیه بالتر از سطح این آیه هست، تبت یدا عبیل حدن و تبتی که یه دشنا بریده با دست تو عبیل حدن، اما این کجا و اون کجا که